بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب پایانی این مجلس نورانی و این توسل با اخلاص است. انشاءالله خداوند از همه عزیزان از رهبری معظم به احسن وجه قبول بفرمایند، هم ذخیره آخرت باشه هم زمینه شفاعت امام حسین علیه السلام، و به برکت این روزه با اخلاص به عمر و زندگی و خانوادهشون انشاءالله خداوند برکت عنایت بفرماید. شب دوازدهم بنابر پاره ای از روایات و نقلها شب شهادت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام است. خب این امام بزرگوار با اون نقش بسیار مهمی که در تاریخ داره، متاسفانه کمتر در طول سال ازشون صحبت میشه. حتی اگر امشب شب شهادتشون هم نبود، ایشون این روزها نقش مهمی در جریان حادثه کربلا و بیان در واقع این واقعه برای مردم داره. لذا جا دارد امشب رو ما اختصاص بدیم به امام سجاد علیه السلام که 34 سال در دوران خفقان، در دوران شدت برخورد، چگونه به جهاد کبیر و جهاد تبیین و به در واقع بحث مربوط به مطرح کردن قیام عاشورا و اهداف پدرشون پرداختند، و به نیکی و به خوبی این تعبیر درسته که جهاد امام سجاد واقعا جهادی که شاید از جهاد کربلا اگر سخت‌تر نبود آسان‌تر هم نبود. خب قبل از آنی که من وارد این بحث بشم، یه مقدمه کوتاهی رو تقدیم عزیزان میکنم، و اون مقدمه این است برادران عزیز، سروران معظم، بینندگانی که شاهد این برنامه هستید. ببینید، بنی امیه در مبارزه با اسلام و در مبارزه با نبوت و امامت از چیزی فروگذار نکردند. خب تا قبل از اسلام که اینها مبارزه می‌کردند، ابو سفیان در بدر، احد، خندق، هند، همسرش، پدرش عتبه، عموش شیبه، برادرش ولید، اینا همه کسایی هستند که جلودار بودند تو جنگ‌های مبارزه، جنگ‌ها و مبارزات با پیامبر. اما بعد از آنی که اسلام آوردند، اونم به عظمتی که از اسلام دیدند، این ادامه پیدا کرد، این مخالفت‌ها و این مبارزه. شما ببینید این خطبه‌ای که امام حسین در مسیر کربلا خواندند، حالا ذوحسن بوده یا جای دیگه، دارد در مسیر کربلا خیلی زیبا ترسیم میکنه اوضاع سال 60 و 61 هجری رو. فرمود ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت، و ادبر معروفها. مردم معروف وارونه شده، معروف وارونه شده، همه چیز تغییر کرده، جا به جا شده. ولم یبق منها الا سبابه که سبابت الانا. شما یه ظرف آبی داشته باشید، وقتی خالی کنید یه رطوبتی تهش میمانه دیگه، اون رطوبت نه قابل خوردنه نه کسی رو سیراب میکنه. فرمود از دین و از امور و معروف چیزی مثل یک رطوبت کف کاسه باقی نماند. ولم یبق منها الا سبابه که سبابت الانا. این ترسیم اوضاعی که نیم قرن بعد از رحلت پیامبر با حکومتی که در شام بوده کاملا امور وارونه شده. من اینا رو مستند عرض میکنم، این صحیح بخاری است، از کتابهایی که به هر حال کتاب درجه یک حدیثی برادران اهل سنت ما محسوب میشه. ایشون یه بابی دارد اونجا، باب اوقات نماز، به مناسبت این حدیث رو آورده. حالا خیلی هم این حدیث مناسبت با این باب نداره، ولی آورده تو باب تضییع اوقات صلات. میگد انس ابن مالک سال 40 هجری آمد شام، دورش رو گرفتن مردم شام، گفتن تو با پیغمبر خیلی مانوس بودی، چون انس یه بچه 10-12 ساله بود تو مدینه، مادرش آوردش پیش پیغمبر، تقریبا شبانه روز با پیغمبر خیلی جاها بوده، یه سوال ما رو جواب بده. خیلی عجیبه این حدیث، تو که با پیغمبر بودی، سنت پیغمبر رو دیدی، الان چقدر از اون سنت پیغمبر باقی مونده، از اون اسلام و دینی که ایشون آورده؟ آدرس دادم باب تضییع اوقات نماز. ایشون به شامیان گفت کلها تغییرت، همش عوض شد. اصلا من در بین شما سنت پیغمبر نمیبینم مگر نماز، فقط این نمازه که عالم رو به قبله میخونن. و قد زیعوها، اینم تازه حقش ادا نشد. این اوضاع در واقع به اصطلاح جامعه نیم قرن بعد از رسول خداست. و حتی قبلش این جناب نصر ابن مزاحم، نصر ابن مزاحم 212 از دنیا رفته، زمان هنوز حضور معصومین توی جامعه است. 212 از نظر اعتبار خیلیه، یعنی 1200 سال پیش. ایشون یه تکنگاری ازش باقی مونده، کتاباش از بین رفته غالبا، که ابن ابوالحدید و دیگران از او خیلی نقل میکنن. نصر ابن مزاحم در کتاب وقعه صفین که ترجمه فارسی هم شده، عزیزانی که میخوان مطالعه کنن، اسمش از پیکار صفین ترجمه شده، کتاب 12 قرن پیش، میگه تو جنگ صفین عمار یاسر دید یه پرچم سیاهیه، معاویه عمرو عاص و عده‌ای از امویان زیر این پرچمن، عمرو عاص معاویه و عده‌ای از امویان زیر این پرچمن، عمار یاسر گفت والله ما اسلمو ولکن استسلمو، به خدا قسم اینایی که دارید میبینید جلو علی صف کشیدن، اینا مسلمان نشدند، اسلام رو به خودشون بستن، یدک کشیدن. ما فرق است بین اسلام و استسلام. استسلام و اسلام فرقش اینه که در استسلام یعنی شما اسم اسلام رو یدک میکشید، والله ما اسلمو ولکن استسلم. بعد گفت فلما وجدوا للكفر اعوانا ازهرو، اینایی که شما دارید میبینید جلوی علی ایستادن، اگر زمینه کفر رو مساعد ببینن میان سراغ کفر. من از خودم که حرف نمیزنم، اینا آدرس دارم میدم، یه کتابی است که حالا معلومم نیست نویسنده شیعه باشه، نصر ابن مزاحم اینو آورده. ببینید این اوضاع بوده. در یک جلسه ای ابو سفیان، که ابو سفیان در زمان خلیفه سوم از دنیا رفته، یه سال مثلا 31 32 اینا از دنیا رفته. ایشون آخر عمرش هم نابینا شده بود، چشمش هم نمیدید. در یک جلسه ای مسعودی نقل میکند ابو سفیان رو به امویان کرد، گفت قسم به جانم ما من جنت ولا نار، نه بهشتی به کار نه جهنمی. خب این تفکر اومده و امروز امام حسین مقابل نماینده این تفکر به نام یزید قرار گرفت. البته این تفکر محصول گذشته هم هست. ابا عبدالله یک نبردی کرده، فلم من رعا سلطانن جائرا، فرمود کسی سلطان ستمگری و با این ویژگی ها ببینه، ببینه نمیتونه سکوت کنه. لذا اینایی که در تحلیل قیام امام حسین اومدن گفتن بعضی مثلا برای حکومت، بعضی برای چیزهای دیگه، نه، ابا عبدالله برای عمل به تکلیف، ممکن بود به حکومت هم منجر بشه، برای عمل به تکلیف ایستادن، یزید رو باش مبارزه کردن، به شهادت رسیدن، عصر عاشورا داستان کربلا تمام شده. خب این داستان اگه تبیین نشه، اگر برای مردم تشریح نشه، اگر گفته نشه، همونجا دفن خواهد شد. لذا لازمه در جاهای مختلف به اشکال مختلف داستان کربلا تشریح بشه، گفته بشه، مردم آشنا بشن. ما خودمون تو دفاع 8 سال دفاع مقدس، خب الان 30 چند سال میگذره، الان بچه های امروز بعضی هاشون نسلی هن که بعد از جنگ به دنیا اومدن، مثلا 70 70 80، از کجا میشناسن؟ از همین یادوار شهدا، از همین برنامه ها، فیلم هایی که ساخته میشه از زندگی شهدا. یعنی اگر ما این تبیین رو تو این بیش از 3 دهه حالا و همچنین در آینده از جنگ نداشتیم، تمام بود. یعنی کسی متوجه نمیشد شهید باکری ها چه کردن، شهید عرض میکنم همت ها چه کردند. با این مقدمه که خیلی جمع و جور عرض کردم، من اجازه میخوام نقش امام سجاد رو در 5 محور محضر شما عزیزان عرض کنم، که امام سجاد جهاد تبیینش، احیای اندیشه هاش، بیدار کردن جامعهش تو اون شرایط سخت، من دیگه اون شرایط رو تبیین نمی کنم، مخصوصا دوران عبدالملک مروان که بیشتر عرض می کنم که افراد و شخصیت هایی از بزرگان شیعه مثل کمیل و حجاج و اینها در اون زمان، کمیل و سعید ابن جبیر و قنبر و اینها در اون زمان به شهادت رسیدند. در چنین شرایطی بیش از 3 دهه امام سجاد به بنای مهمی در مدینه پرداخت که من در 5 محور اینو خدمت شما عرض میکنم. 1، احیای فرهنگ قرآن. بله، اولین خواستگاه مسلمانی ما قرآن. امام یکی از کاراشون این بود که پاسخ شبهات رو با قرآن بدن، مردم رو به قرآن ارجاع بدند. حالا خود ایشون که صوت بسیار زیبایی داشت و میفرمود اگر همه عالم از دنیا برن، اگه یه قرآن با من باشه وحشت نمی کنم، و میفرمود قرآن کانون خزائن علم الهی است و دعای تلاوت قرآن داره توی صحیفه. اما یکی از محورهایی که امام سجاد روش خیلی، حالا من نمونه هاشو عرض میکنم، ای ملاحظه هم میکنم که وقتم به این بحث برسه، یکی از محورها این بود، تو مجلس یزید وقتی امام وارد شد، اول حرفی که یزید زد رو کرد به امام سجاد و اهل بیت، گفت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آیه قرآن خوند یزید. هر مصیبتی سر بشر میاد به خاطر معلول خطاها و گناهان و اعمال خودشه. بله، این آیه قرآنه. اما کسی میتوانه بگه ایوب پیغمبر 7 سال سختی کشید چون معصیت کرده بود؟ ایوب معصومه. انبیا این همه بلا کشیدن، ابراهیم پیغمبر این همه بلا کشیدن، یزید حالا شده مفسر قرآن، این آیه رو داره تطبیق میده. بلا فاصله سید الساجدین جواب داد، فرمود ما نزلت فینا، این آیه به ما ربطی نداره. این آیه رو بخون، آیه 51 سوره توبه، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. ما به تکلیف عمل میکنیم و در عمل به تکلیف هم به نتیجه کاری نداریم. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن. ما تکیه‌مون به خداست. آیه بعدش هم میفرماید چه پیروز شید چه شکست بخورید، هر دو حسنه، اهد الحسنیین. ما پیروز بشیم حسنه، شهیدم بشیم حسنه. جواب یزید ملعون رو امام با آیه قرآن داد، که من دیدم بعضی عزیزان کتاب نوشتن در دیدگاه‌های تفسیری امام سجاد و اینا رو جمع‌آوری کرد. دروازه شام، پیرمرد مسلمان، نمازخون اما جاهل. بعضی ها اینطورن دیگه، جهل مرض بزرگی است. جهالت گاهی باعث میشه افرادی ندانسته به خطاهای بزرگ دست بزنن. الجهل و اصل و کل شر. ابی عبدالله برای مبارزه با این جهل قیام کرده و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهال. پیر مرد اومده تو صورت امام سجاد داره ناسزا میگه، میگه خدا رو شکر که مردانتون کشته شدن، زنانتون اسیر شدن، آقا رفتن سراغ قرآن. پیر مرد تو قرآن بلدی؟ گفت بله. 4 تا آیه آقا براش خوند و آت زل قربا حقه. این زل قربا کیان؟ زل قربا یعنی فامیلای پیغمبر. فامیل پیغمبر ماییم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى انما يريد الله ليذهب عنكم كو. آقا یعنی چی؟ فهمید؟ یعنی همین. مایی که تو اسارت می‌بینی، ما قربای پیغمبریم، ما اهل بیت پیغمبریم، ما مصداق آیه تطهیریم. جالب هست، آدم خواب و زود میشه بیدار کرد. آدمی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش کرد. غافل مشکله، ولی جاهل با یه تلنگر، گاهی با یک 10 دقیقه صحبت با یه جوان شبهش رفع میشه، نماز خون میشه. که من همیشه عرض میکنم این جوانان عزیز ما که گاهی گله میکنن خانواده هاشون، آقا مثلا نماز نمیخونه یا شبهه داره، میگم چون باشون حرف نمیزنیم، تبیین نمیکنیم. گاهی 10 دقیقه 5 دقیقه صحبت هدایت میکنه، آقا بلا فاصله گفت آقا اشتباه کردم، حلی من توبه، میتونم توبه کنم؟ توبه کرد و اصلاح شد. این یکی از کارهای امام سجاد، پاسخگویی به شبهات، احیای فرهنگ دین با قرآن، که خودشون فرمودن، فرمودن تمام کلام ما پشتوانه قرآنی داره. ما حدثتکم بشیء فاسألونی، هر چی ما به شما میگیم از ما بپرسید کجای قرآنه. چون اینا ترجمان قرآنند، اهل بیت ترجمان قرآنند، ثقل کنار قرآنند. امام صادق فرمود عباد بصری، یه وقتی امام سجاد تو مسیر حج دید، امام حج زیاد رفته، 20 سفر شاید بیشتر حج رفته، خب اومد جلو، آقا حج بالاتره یا جهاد؟ عجیبه که بعضی از این افراد خودشون از نظر علمی، از نظر جایگاه بالاتر میبینن از امام. یعنی چی حج بالاتره جهاد؟ امام حجت خداست، میدانه. گفت آقا فهمدن جهاد. گفت آقا پس شما چرا انقدر حج میایید؟ جهاد نمیکنید؟ بعد این آیه رو برای امام خوند، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. آقا فرمودن که حالا به تعبیر بنده من این آیه رو بلدم، تو ناقص نخون، آیه بعدیش هم بخون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. این آیه 9 تا شرط گذاشته برای کسایی که میخوان در مسیر جهاد شرکت کنن. تو همچین آدمایی پیدا کن، ما جهاد کنیم. کو 20 نفر ما آدم اینطوری تو مدینه نداریم. پاسخشو داد. این یک. دومین، احیا و تبیین امام سجاد علیه السلام، احیا و تبیین سنت پیامبر است. ما میدونید منبع دریافت مسائلمون اول قرآن، بعد سنت و بعد روایات اهل بیت. سنت پیامبرم خیلی مهمه. خود امام سجاد فرمود افضل العمل ما عمل بالسنه، بالاترین عمل مطابق سنت پیغمبر. منتها مشکل اینجاست که هر کسی کارشو به سنت پیغمبر مستند میکنه، میگه این کار من طبق سنت پیغمبره، نماز ما، وضوء ما، عمل کرده ما، انتخاب ما، و این خیلی بده. حالا تبیین سنت پیغمبر توسط کی میتونه صورت بگیره؟ امام، کسی که آشنای با سنت پیغمبره. لذا وجود مقدس امام سجاد خیلی از اوقات احادیثشون رو که میخواستن بفرماین میفرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حدیث رو به پیغمبر نسبت میدادن که بدانید اگر من این جمله رو دارم میگم این سخن رسول خداست. و در این بخش هم ما ملاحظه میکنیم کلمات امام، سخنان امام. یه وقتی ایشون ازدواجی کرده بود با یه کنیزی، عبدالملک مروان نامه نوشت به امام، آقا شما با این جایگاه، با این اعتبار یه ازدواج بالاتری انجام میدادید، شنیدیم با یه کنیزی. آقا فرمودن من به سنت پیغمبر عمل کرد، پیامبرم با عمه و کنیزی ازدواج کرد، لذا حج می آمد به سنت پیامبر، زهدش، زندگیش، زیستش، این سنتی که امام حسین فرمود الا و ان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر رو امویان کشتند و بدعت گذاشتن جاش. بله، چرا امام صادق وقتی وضو میگیره که دیدم بعضی از فضلا کتاب نوشتن وضوء النبی، صلاة النبی، مفصل بحث کردن، وقتی وضوش تمام میشه میگه هاکذا وضوء رسول الله، ببینید وضوئی که من گرفتم وضوء پیغمبره، هاکذا صلاة رسول الله، جناب حماد ابن عیسی، این نماز پیغمبره. این احیای سنت که وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا هم وقتی ظهور کنند یکی از محورهای کارشون همینه، یحیی میت الکتاب و سنه. سومین محور در زندگی امام سجاد علیه السلام در این 34 سال احیای اندیشه امامته، که حالا این از اون دومی مظلومتره، از اون اولی مظلومتره، چون اندیشه امامت حسابی از جامعه کنار زده شده، امامی رو کشتن، سرش رو بالای نیزه کردند، گرفتن مجلس براش جرمه، نامش جرمه. امام در این دوران روایات متعددی دارن، حالا تو خود صحیفه سجادیه، جاهای دیگه، که مردم جامعه رو ارجاع بدن به اندیشه امامت، کادر بسازن، ابا حمزه سمالی ها، ابو خالد کابلی ها، یحیی ابن ام طویل ها، اینی که دارد مردم بعد از امام حسین مرتد شدن جز چند نفر. من یه وقتی محضر رهبر عظیم الشأنمون این روزه هایی که در منزل بود و خانگی خدمتشون رسیده بودیم، معظم الله فرمودن این ارتداد، ارتداد اصطلاحی نیست، نه یعنی این که اینا نماز نمیخوندن، نه، همه مردم مرتد شدن جز چند نفر، یعنی اونی که واقعا پای دین وایسته نبود جز چند نفر، واقعا در دفاع از اهل بیت باشه نبود. خب یکی از همین ابو خالد کابلی است که الان مؤسساتی هم در افغانستان و جاهای دیگه به نامش، یعنی به اسم ابا خالد کابلی و اینا هست. خب این آدم از اصحاب امام سجاده، اما کیسانی شده، یعنی نظریه امامت اومده معتقد به امامت محمد حنفیه شده، در صورت که خود او همچین عقیده‌ای رو نداشت، ولی کیسانیه به همچین باوری رسیدن و رقمشون هم، یعنی تبلیغاتشون هم در اون زمان کم نبود. امام ایشونو خواست، براش توضیح داد، ائمه رو براش ذکر کرد، موضوع امامت رو براش گفت. بعد فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. کسی باور به امامت داره تا آخرش باید پیش بره. المنکر لآخرنا، کسی آخرین امام رو منکر بشه مثل این که امیرالمومنین منکر شده. یک حلقه است، یک سلسله است، این امامت میاد تا حضرت مهدی ارواح نافدا، و ایشون اگر کسی در دوران غیبت بهش باور داشته باشه افضل از همه زمان هاست، افضل من اهل کل زمان. این نکته سوم، تبیین اندیشه امامت در این 34 سال. بله آمار شاگردهای امام سجاد زیاد نیست، اونه که یادمش مرحوم شیخ طوسی 170 تا مثلا تقریبا ذکر میکنه. امام سجاد اجازه برگزاری جلسه عمومی نداره، یک نماز جمعه بهشون اجازه ندادن، حتی اجازه اقامه عزا برای پدرش نداره. شما فکر کنید مثلا بعد از سال 61 هر سال عاشورا امام سجاد به خیابان می آمده، مردم نه خیر آقا، نه خیر ابدا، ممنوع بوده همه اینا. این فضاها کمی در زمان امام صادق و امام رضا باز شده. اینا می آمدن گاهی قبل اذان صبح جلسات چند نفره تو مسجد النبی، و بعد هوا که روشن می شد امام با صدای بلند قرآن می خواندن که افراد مشکوک نشن به این جلسات، کاملا در خفا با این محورهای پنجگانهی که حالا بنده دارم امشب عرض می کنم، احیای قرآن و تبیین آیات قرآن در بیداری جامعه، احیای سنت، احیای فرهنگ امامت. من اینها رو عرض میکنم نه فقط تاریخ بگم، امروزم کسانی که متصدیان فرهنگی جامعه هستن بدانن راه همینه، راه همینه. بچه های مردم رو تو راهنمایی دبیرستان دانشگاه با این شیوه ها آشنا کنید، قرآن بیاموزید، قرآن رو به اینها تعلیم بدید، قدرت پاسخگویی شبهات بشون بدید، و الا تو فضای مجازی اینا رو میبرند. انقدر دشمن داره تو تحریف کار میکنه که ما 1000مش تو تبیین کار نمیکنه. تحریف بعد از عاشورا جریان سنگینی بود، یزید میخواست این جریان رو تحریف کنه، اما امام سجاد تو این 34 سال با تبیینش جلو این تحریف رو گرفت. امروز هم همین خطه، البته خیلی بیشتر از ما شبکه‌های ماهواره فضایی دارن کار میکنن، ولی وظیفه مبلغین، معلمین، که من تو سخنرانی‌های دهه محرم گفتم آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه کشور، مولدترین وزارتخانه کشور، اساسی ترین وزارتتون، تمام وزارت‌ها بعداً خریج‌های آموزش پرورش میرن توش. بیشترین سرمایه گذاری باید تو این وزارتخونه برای بچه‌ها بشه. این دانش آموز که پیش من نیست، این 4 ساعت صبح تا ظهر پیش شما معلمه، حرف شما رو گوش میده. باید معلمین ما تو جامعه از آموزش‌های مختلف، از دوره‌های مختلف، از ضمن خدمت‌های مختلف، همه امور دین برای خودشون حل باشه، بعد برن سر کلاس بتونن جواب بدن. عالمترین، فاضلترین افراد باید، وقت اینطور که نباشه مادر بنده خدا زنگ میزنه که آقا بچه‌م دبیرستان نماز میخون، رفته دانشگاه نماز میخون، بچه‌م همه چیزو قبول داشت، چرا میره تو اون فضای مرتبه غرق میشه؟ چون پایه‌هاش قوی نیست. باید حسابی رو این وزارتخانه کار بشه، اساسی، مولدترین وزارتخانه است، چون همه جاها از اینجا اثر میگیرند. قرآن، سنت، فرهنگ امامت، کار چهارم امام سجاد که من یواش یواش بحثمو خلاصه کنم، تبیین معارف در قالب دعاست. این صحیفه سجادیه که حالا الحمدلله دیدم کارهای خوبی هم روش داره انجام میشه، خیلی مهمه. حضرت امام آغاز وصیت نامه‌شون از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه به طور خاص نام بردن، زبور آل رسول خواندند. این کتاب یک گنجینه است، این کتاب یک مجموعه معارفی است، تک تک دعاهاش با دقت انسان ببینه، و خیلی از نوع سیاسی است.
من فقط یه اشاره میکنم این رو، چون چند شبی رو این موضوع صحبت کردم بعضی جاها. این دعای 38 صفحه سجادیه رو شما ببینید، دعای 38، یه دعای نصف صفحه‌ای، خیلی هم کوتاه. امام در این دعا از خدا عذرخواهی میکنه بابت 7 چیز. اصلا اسمش همینه، از دعا فل اعتذار، خدای من از تو عذر میخوام به خاطر 7 تا گناه. امام که معصومه داره به ما یاد میده. شما این 7 تا رو ببینید، تمامش حقوق اجتماعیه، تمامش حقوق بندگان خداست. نمیگه خدای عذر میخوام از مسئله کوتاهیتون نماز، نه خیر، اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. همینه، شما دقت کنید، خدای من از تو عذر میخوام یک کسی پیش من به ظلم بشه، من سکوت کنم. آی کشورهای عربی که در مقابل این مظالم اسرائیل سکوت میکنید، عادی سازی روابط میکنید، این کلام سید ساجدین چی میخواد بگی به دنیا؟ اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدای من از این گناه بشه تو عذرخواهی میکنم به کسی پیش من ظلم بشه، در زمان ما ظلم بشه، من سکوت کنم، هیچی نگم. اینو یه گناه میدونه. حیف که فرصت اجازه نمیده من این 7 بندو برای شما معنا کنم، ولی ببینید، ببینید چقدر زیبا امام داره حقوق عباد رو در قالب یک دعای اعتذارگونه مطرح میکنه. این دعا سیاسی نیست. چرا؟ این نکته بعدی، احیای فرهنگ دعا. و پنجم که انشاءالله دیگه مقدمه روزه من باشه، احیای فرهنگ عاشورا. بله، قرآن، سنت، امامت، دعا. حالا این داستان کربلا باید برای مردم تبیین بشه. دشمنم که اجازه جلسات عمومی نمیده. سید الساجدین به گونه ای عمل میکنن که اندک اندک مردم آشنا بشن با جریان عاشورا، ولو در قالب مصائب، ولو در قالب بکا و گریه، ولو در قالب مسائل عاطفی. شما ببینید تو شام اون خطبه‌ای که خواندن، بخش‌هایی که به معرفی خودشون به عنوان فرزند امام حسین می‌پردازند، من فرزند اون کسیم که از قفا ذبح شد، من فرزند اون کسیم که با لب تشنه به شهادت رسید، آشنا کرد مردم رو. همون جلسه بعضی اومدن اعتراض کردن به یزید، همونجا بعضی از مقاتل دارد، بعضی از اهل خانه یزید سر امام حسین رو بردن شستشو دادن، گلاب زدن، معطر کردن، گفتن چرا این سر رو باش اینطور برخورد میکنی؟ تأثیر گذاشت. اینه که شما شنیدید 34 سال در شرایط مختلفی امام هر وقت نگاهشون به آب میافتاد اشک میریخ، قتل ابن رسول الله عطشانا. این فرهنگ رو میخواد جا بیندازه. پدر من رو لبه تشنه به شهادت رسوند. خب میپرسن مردم کی؟ کجا؟ پدر شما کی بود؟ قضا میبیند قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم رو گرسنه به شهادت رسید. اصلا به هر بهانه نشسته بین اصحاب، یه آقازاده از در وارد شد. آقا فهمید این آقازاده رو میبینید؟ این فرزند عموجانم عباسه، باباش جونش رو فدا کرد. من خیلی جاها گفتم، گفتم بخش عمده‌ای از مقتل مال امام سجاده، خیلی چیزا رو ایشون فرموده. فرمود مقامی خدا به پدر این داده که جمیع شهدا روز قیامت بهش قبطه می‌خورند. این میشه تبیین نهضت عاشورا. داره هم مصیبت رو میگه، هم مقام شهدا رو میگه. خیلی از این قصه، چرا وقتی امام سجاد از دنیا میرن به شهادت میرسن، اون لحظات آخر امام باقر میگه من کنار پدرم بودم. خب امام باقرم به حسب بعضی نصوص بچه بودن، در کربلا حضور داشتن. میگه من کنار پدرم بودم، پدرم منو تو آغوش گرفت، سینه چسبانید، زمنی الی صدر و قال، فرمود پسرم بابام امام حسین وقتی میخواست بره میدان اومد منو همینطوری تو آغوش گرفت، همینطور که الان من تو رو تو آغوش گرفتم، بابام امام حسین میخواست بره میدان منو تو آغوش گرفت. البته با این تفاوت که تمام بدن پدرم خون غلیان میکرد، تمام بدنش غرق خون، منو تو آغوش گرفت و فرمود پسرم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مواظب باش تو زندگیت به کسی ظلم نکنی، مخصوصا به کسی که صداش به جایی نمیرسه، بلد نی شکایت کنه، بلد نی وکیل بگیره، پول نداره بیاد پارتی بازی کنه، رشوه بده، بپرهیز از همه ظلم ها، بپرهیز مخصوصا ظلم به اینی که متوجه نمیشه داری کلا سرش میذاری، گران بهش میدی، کم کالاش میذاری، بپرهیز از ظلم. خب این کلام رو چرا امام سجاد مستند میکنه به پدرش؟ میخواد فرهنگ عاشورا زنده بشه. این عرض امشب من در این محورهای پنجگانه، انشاءالله توانسته باشم قدری از اون وظیفه‌ای که در مقابل این امام بزرگوار دارم ادا کرده باشم. انشاءالله بقی از نزدیک کنار قبرشون عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه سفینة النجا و قرة عین النبی المصطفی. امروز عصر اعلام شد آماده حرکت به کوفه باشید. این کاروانی که داغ دیدن، مصیبت دیدن، فصل دوم کربلا امروز آغاز شد. جهاد تبیین رو اول زینب کبرا پرچمش رو دست گرفت، اما حدود یک سال، چون ایشون خیلی بعد از کربلا زنده نماند، عقیله بنی هاشم باید این زن و بچه رو آماده ی حرکت کنه. امام سجاد، رباب، وقت صحنه رو شما ترسیم کنید، بدنها روی زمینه، امام حسین، علی اکبر، عباس کنار نهر علقمه، چجوری اینا رو جدا کنه؟ هر کسی رو از رو هر بدنی برمیداره دوباره خودش رو اون بدن میاندازه. ولی مدیریت کرد، صبوری کرد، با کمال بردباری همه بچه ها و خانواده ها رو سوار کرد، آماده جدا شدن از کربلا و آغاز این سفر اسارت کرد. اما تو این حال یه لحظه متوجه امام سجاد شد، دید امام سجاد داره قالب تهی میکنه، جان میده، آمد جلو، عزیز برادرم، مالی اراک تجود و به نفسک، مگه چی شده؟ چرا اینقدر نگرانی؟ چرا اینقدر به امریخته ای؟ فرمودن عمه جان، اینا ما رو مسلمان نمیدانن، آخه این بدن عزیز خداست، چجوری ما رو زمین بذاریم از این صحرا بریم؟ عرض داشت عزیز برادرم، من از ام ایمن شنیدم، از پدرم امیرالمومنین، این بدنها دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، مردم میان کنار این قبر رو ببینید چه میکنن برای این کربلا، مردم چه خبره کربلا. زینب کبرا گفتگو کرد. خب شما دیدید، خدا نیاره وقتی همچین بحرانهایی سخته، شما اگر خانواده‌ای داشته باشید، افرادی داشته باشید توی بحرانی، همه رو آماده کنید، برنامه ریزی کنید، اما خودتون هم یه داغی تو دلتون باشه. زینب همه رو آرام کرد، همه رو سوار کرد، اما خودش هم برادرش رو زمینه، خودش هم میخواد یه ودایی بکنه، لحظه آخر خودش اومد قتلگاه. ای وای، من روزه زیاد خوندم اما تا حالا ندیدم روزه این تعبیر توش باشه که دوزه به گونه ای باشه که دشمنم گریه کنه. فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق. دختر علی روزه ای تو قتلگاه خان، دوست و دشمن گریه کردند. مگه چی گفت؟ ما از رو کتاب میخونیم. زینب از رو کتاب نخوند، بالا سر حسین وایساده، بالا بدن حسین. چی گفت؟ خیلی خلاصه روزه خوند، گفت داداشم، برادرم، فدای دل داغ دیدت، به ابل محموم حتی قضا، برادر فدای لب تشنت، بابام به قربانت، به ابل اتشان حتی مزا. مگه میتونه جدا بشه از حسین؟ مصیبت خیلی سنگینه. زینبی که خار به پای حسین ندیده، حالا اربن اربا داره ابی عبدالله رو میبینه. اما اینا از مادرشون حضرت زهرا، شب آخر جلسه است، من یه یادی از زهرا بکنم، از مادرشون حضرت زهرا و از پدرشون حضرت علی یه چیزی یاد گرفته بودن و اون این بود که تو شرایط خاص به پیغمبر متوسل بشن. چون زهرا مرضیه وقتی بین در و دیوار قرار گرفت، یه مرتبه صدا زد یا ابتا یا رسول الله. امیر المومنین وقتی آمد فاطمه رو میان قبر بذاره، صدا زد السلام علیک یا رسول الله. زینبم به پدر و مادرش تحصیل کرد، رو کرد به مدینه، یا رسول الله هازا حسین مرمل به دما، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و بازده در خون حسین توست. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون. شب پایانی جلسه است، چند تا دعا میکنم، انشاءالله از مدح اهل بیت بهرمند میشیم. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما را از یاران و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، کشور ما، تمامیت ارضی ما، استقلال و آزادی ما، امنیت ما، رهبر عظیم الشأن ما، محافظت بفرما. خدایا جوانهامون رو مؤمن قرار بده، اهل نماز قرار بده، ازدواج و اشتغال و تحصیلشون رو فراهم بفرما. خدایا فقر و گرانی و تورم رو از این کشور ریشه‌کن کن، خانه به مستأجران نصیب کن، فرزند به بی فرزندان عنایت کن، شفا به بیماران نصیب کن. خدایا به آبروی امام سجاد امشب قسمت میدم، شر دشمنان رو در هر کجای عالم، مخصوصا اسرائیل قاصب، به خودشون برگردان. اموات، گذشتگان، شهدا، والدین رهبر عظیم الشأنمون، عزیزانی که خیلی از سالهای قبل تو این جلسات بودن، بعضیشون از دنیا رفتن، بعضی علما، بعضی شخصیت ها، مخصوصا این عزیزانی که تو این کرونا مظلومان از دنیا رفتن، روح سردار شهید سلیمانی عزیز، روح ملکوتی حضرت امام و فرزندانش رو از این جلسه بهرمند بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.